Çok mutluyum bu haftayı son. من مقدر شنبه همی شنبه مشتهدی شنبه مقلد حتی میشه احساس بسم الله الرحمن الرحیم اقول تأویل کلامه ما اومعنا الی و اقمنا البرهان علیه فی مباحث الوجود من ان افراد الوجود لا برهان علیها الا علی ضرب من الهیلت برهانا شبیها باللیل حیث ذکرنا ان حقیقت کل موجود لا تعرف بخصوصها الا بمشاهدت الوجودیه و خصور الاشیاء اندن و این سوال هم خارجیه حق انها لا تعرف الا به مفهومات و انوانات صادرت منه و تلک المفهومات و امکانت داخلتا فی المفهوم مرکب مسمى بالحد المشتمل على ما یسمى جنس ما یسمى فصلا الا انها خارجت من نحو الوجود السوری الذي به يكون الشيء حقيقة أو ذا حقيقة الشيخ ذكر في بعض مواضع الشفاء ما معنى أن فصل در اینجا مرحوم آخوند اشاره می کنند به یک مطلب بسیار دقیق اگر نظر رفقا باشه مرحوم شیخ مرحوم ابو علی قائل به عدم معرفت ماهیت اشیا بودن عبارت ابو علی در این مسئله حاکی از عدم شناخت واقعی اون حقیقت الشیء و ذات الشیء است بیانی که ایشان داشتن و ما اون بیان رو در کلام مرحوم آخوند دیدیم این بود که کیفیت ادراک ما از حقایق اشیاء از آثار و لوازم اون شی است زیرا حصول علم به صورت و وجود ذهنی از حواس یعنی با تقریری که روی کلام ایشون باید انجام بشه از حواس ظاهر نسبت به آثار و به لوازم یک شیء برای انسان صورت مشترک و صورت متمایزی حاصل میشه در اون صورت مشترک که اسم اون رو جنس میگذاریم این شیء در آثار با سایر اشیاء مختلفت الحقائق و نودیه متشارک است بنابراین از اشتراک بین این نوع و بین سایر انواع استحصال جنس میکنیم و از خصوصیت متمایز بین این نوع و سایر انواع استحصال فصل میکنه و خصوصیت متمایز شیء جزئی را به عنوان صورت ما او را عارض و حمله بر ماده میکنه. این نتیجه و حاصل بحث از تحقیق در اجزای ماهیت است. تا به حال اونچنان که ما خوندیم این طور برای ما روشن شده که وقتی که نظر به مشترکات اشیاء میشه اون نتیجهی که به دست میاد اسم او رو جنس میگذاریم و اونچرا که این را به مقدمیت میرساند اسمش رو فصل میرسوند. فصل می و از اینجا حد شیء حاصل میشه و تعریف شیء به حد و یا به رسم برای انسان پیدا میشه. این حیوان ناطقی که الان همه جا مطرح هست زائیده یک همچنین تفحص و استقرایی است، یک همچنین فحصی است. وقتی که انسان در احوالات یک نوع خود دقت بکند اون مشترکات او و متمایزات او او را به این جنس و فصل ادعایی میرساند. اما مرحوم شیخ میفرمایند که مسئله بالاتر از این است و حقیقت علم یک حقیقت بالاتری است. آیا واقعا ما اشیاء را درک کردیم و اشیاء را به دست آوردیم و آیا واقعا ما به اون حقیقت شیء رسیدیم و اون معنا را استحصال کردیم یا فقط یک صورتی دیدیم؟ به قول معروف واقعا می توانیم قسم بخوریم اون چرا که ما به دست آوردیم جنس و فصل واقعی یک نوعه؟ می تونیم روی این مسئله پافشاری کنیم یا نه؟ صورتی که از یک نوع در ذهن ما نقش می بندد و وجود ذهنی ما را تشکیل می دهد چون برای ما قابل اشاره است و چون متمایز با صور دیگر است احساس می کنیم با به او معرفت پیدا کرد. چون این صورت برای ما وجود ذهنی دارد و با وجود ذهنی سایر انواع تفاوت می کند ما فهمیدیم به دست آوردیم و رو رسیدیم، در حالتی که در این که بین این و بین سایر اشیا امتیاز هست این مقدار شک نداری به علم اجمالی، ولی در علم تفصیلی که چه نحوه این حقیقت اون ذات برای ما منکشف است درست مثل فرض بکنید که عینی که به علم اجمالی علم به نجاست احد العنا داریم ولی نمیدانیم که این نجاست به کدام یک از این دو تعلق گرفته و همین باعث می شود که ما این دو عنا را از سایر آنیه ها جدا کنیم، یا این که بالاتر از این اصلا به نوع اون نجس هم نمی رسیم. فقط به ما گفتن احدهما نجسون، اما احدهما خمر و او فیه بول و او دم و او عهدن و این نجاسات، نه اونو به ما نگفته. اون مقدار شناخت ما از حوار اشیا به اندازه علم اجمالی ماست نسبت این که عهد و همان جسم، بیش از این دیگر ما اطلاعی نداریم. و اینجا خیلی عجیبه که مرحوم بوعدی اعتراف به این مسئله میکنه و این مسئله برای ما یک نکته اخلاقی و سلوکی خیلی مهم رو میرسانه که تا یقین پیدا نکنیم به یک مطلب همیشه راه احتمال را در دل خودمون باز نگه داریم. به این یه مسئله خیلی مهمه. یکیسی اومده بود هر روز می آمد پیش پیغمبر می رفت و سلام می کرد اینها پیغمبر شاید بعد از چند روز دیگه آمد پیغمبر حالش رو پشت گفتن فوت کرد، هر دفعه خیلی تأسف کردن و داشت مغفرت کرد. گفتن تو ایران و این فلان کار خلاف هم میکرده. حضرت فرمودن شما از دل این خبر ندارید، اگر برد فروش بود خدا به واسطه محبتی که داشت بذار من او رو میبخشید. ببینید مردم فقط نگاه به عمل ظاهریش میکنن، اما اون کسی که ذاتش رو معرفت پیدا کرده پیغمبره. اون فهمیده که این توش یه چیزیه، گرچه کار ظاهرش خلافه ولی این یه چیزی توش هست، یه قضیه توش. یا اینکه فرض بکنید که در روایاتی که داریم که اگر مؤمن تا 70 مرتبه حمله صحت بکنه و بد نکنه چه و اینها در ایمانش نقصا، این حکایت از این مسئله میکنه که ما در استعداد و استطاعت و توان رسیدن به واقعیاتون خیلی ضعیف هستیم. نگاه میکنیم میبینیم فرد بکنیم فلانی یک کاری انجام داده پس نیتش این بوده، در حالتی که اصلا روحش خبر نداره، اصلا روحش خبر نداره. و بعد میریم در این قضیه مسائل هم میکنیم، مسائل رو بار میکنیم. باید انسان به حقیقت یک مطلب برسد و وقتی که رسید آنگاه تصمیم بگیرد. فقط کسی میتواند به این مطلب برسد که او اشراف بر نفس داشته باشد. حتی ممکن است انسان یک فعلی را از روی غرض هم انجام بده و انسان اون غرض را هم بداند بالاتر از این، ولی ریشه های این غرض و ینابیع این غرض و مبادی این غرض برای انسان ناشناخته است، مگر برای ولی خدا که اون اشراف داره نسبت به همه خصوصیات. او میتواند بگوید و او میزان تفسیر را تعیین کند، میزان جرم را تعیین کند یا میزان حسن را تعیین کند. فقط او میتواند، یا امام دیگه، اون کسی که نسبت به تمام زوایای دل اشراف حضوری دارد. لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفا علی الله شیء فی الارض ولا فی السماء. که اشراف خدای متعال و علم خدای متعال نسبت به اشیا یک علم حضوری است و یک اشراف حضوری است، دیگه چیزی مخفی نیست. درست شد؟ او علی میفرماید که ما به حقایق اشیا نمیتونیم پی ببریم. چطور این که اطلاع بر نفوس نمیتونیم پیدا بکنیم و اطلاع بر زوایای نفس نمیتونه شخصی پیدا بکنیم، مگر اینکه خود او برای ما روشن باشه، همینطور اطلاع بر نفس او هم نمیتوانیم پیدا بکنیم. چرا نمیتوانیم؟ به جهت اینکه شناخت ما از یک شیء عبارت هست از شناخت نسبت به آثار یک شیء. چگونه ممکن است انسان بتواند به برهان لم به یک شیء برسد در حالتی که هنوز اون شیء در تصور او اونطوری که باید و شاید نیامده باشه؟ تصویر او تصویر یک وهمی و تخیلی باشه از اون حقیقت شیء. و چون ذات و حقیقت شیء را عبارت از اون همون وجود خاص مشخص و مقید اون شیء تشکیل می‌دهد، چگونه ممکن است انسان به این وجود مشخص که ظهور همون وجود بسیط است، چگونه ممکن است اشراف ماهوی پیدا کند و ماهیتی پیدا کند در حالتی که وجود مقید و وجود مشخص ماهیت نداره؟ و به زنگاه کلام مرحوم شیخ، مرحوم آخوند در اینجا این نکته است که میخوان این مطلب را بر دوش مرحوم شیخ بگذارند که ایشان که قائل و عدم معرفت در فصول اشیاء است، علتش اینه. چون بنابر مسلک اصالت وجود، وقتی که وجود یک حقیقت مشککه غیر قابل برای تروب ماهیت است، یعنی در ذات خود وجود، در ذات خود ماهیت بر نمی دارد، بنابراین ظهور این وجود که به صورت وجود مقید است نیز ماهیت بر نمی دارد. اون چه که ماهیت بر می دارد و دارای ما عبارت است از اختلاف انواع وجود و اقسام وجود در مراتب مختلف وجود، ولی همون ذات وجود که اصل و حقیقت و شیء اون صورت نوعیه اشیاء است، اون حقیقت وجود اون دارای ماهیت نیست و چیزی که دارای ماهیت نیست قابل تصور نیست. انسان با اون ماهیت یک شیء است که میتواند که خصوصیات اون شیء ظاهر پی ببره، ولی اگر ماهیت را نداشت، یعنی خود نفس وجود بود، چگونه ممکن است انسان به شیئی که ماهیت ندارد برسد؟ یعنی نکته در اینجا به این نیست که انسان عاجز است از ادراک، بلکه مطلب به خود وجودات خارجی برمیگردد. وجودات خارجی آبی از معرفت است. یه وقتی ما قاصر از ادراک حقایق اشیاء هستیم، خب بریم ادراک اونو بالا ببریم، علممون رو اضافه کنیم، فحصمون رو بیشتر کنیم، دقت رو بیشتر کنیم، لوازم رو بیشتر در نظر بگیریم، آثار یک شی را بیشتر در نظر بگیریم، هر مقدار که بیشتر با اون شی سر و کار داشتیم بیشتر میتوانیم نسبت به او اطلاع پیدا کنیم. یه وقتی میگیم نه، اصلا خود یک شی به نحویست که یک پوششی روی خودش انداخته که این پوشش غیر قابل نفوذ است و انسان هر چه بخواد فکرش را ببرد نمیتواند از این پوشش عبور کنه. ما از مطالبی که از کلام مرحوم آخوند به دست میاریم به اینجا میرسیم که مسئله اصلا به قصور ما بر نمیگردد، بلکه وجودات خارجی خود نمیخواهند که شناخته و معروف شوند و معلوم شوند. چرا نمیخوان؟ چون ما مطلب اصالت الوجود داریم. در مسلک اصالت الوجود وقتی که حقیقت و ذات یک شی وجود اوست، وجود که دیگه قابل تعریف نیست، شما چطور وجود رو میتوانید درک کنید؟ ما یک تصویر مبهم از وجود بسیط بعد از این همه زحمت و تأمل عقلی و تأمل در ذهنمون نسبت به وجود بسیط یک تصویری پیدا میکنیم. الان که من این مطلب را گفتم، همه ما یک همچنین تصویری را در ذهن آوردیم، درست شد؟ حالا من از شما سوال میکنم به خاطر اینکه روشن بشه. هر کدام از رفقا اون چرا که در ذهن از وجود بسیط آوردن روی کاغذ بنویسن. دو تا کاغذ یه جور نخواهد، در حالی که همه این تصویر رو آورد. چرا؟ چون وجود ما با در وجود ذهنی خودمون در عالم تصویر و صورت کشی با مفاهیم و با حدود و رسوم سر و کار داریم، یعنی با قیود و با صور معانی متمایزه و وجودات محدود و مقید. اون وجودی که در تحت ماهیت قرار نمیگیرد چطور در ذهن میخواد بیاد؟ یعنی ما وجودی را میخواهیم به تصویر بیاریم که اون شخص مصبر خودش نوع اون من الوجود است. مصبر چیست؟ وجود ذهنی ما. چطور ممکن است مصبر خودش اشراف بر وجود بسیط داشته باشه در حالتی که او خودش ظهوری از ظهورات وجود بسیطه؟ و چگونه ممکن است بتواند با لم ما به این وجود بسیط برسیم در حالتی که در همون وجود ذهنی خودمون گیر کردیم و نمیدانیم اصلا وجود ذهنی چیست و این نفس چیست که میخواد این صورت را در ذهن بیاره؟ اینجاست که اینجاست که ما به این نکته می رسیم که شناخت اشیاء خارجی به حدودها و رسومها به هر مقدار که برسه، گرچه باعث امتیاز صور ذهنی از سایر موجودات می شود، ولی به کنه خود اون شی انسان نمی رسد. اون چرا که به کنه او انسان حقیقت به کنه او باید برسد، اون عبارت است از همون وجود خاصی که در مرحله تقید و در مرحله جزئیت اون وجود خاص آمده و ظهور خارجیش به همین نحوه است که در مقابل ما و در مرعا و منظر ما قرار گرفته. یعنی اون چرا که ما تصور میکنیم حقیقت شیء نیست، بلکه عبارت است از اختلاف ظاهری بینش. مثل شخصی که یه نقابی به صورتی زده، یه چند تا از این نقابایی که میفروشن تو خیابون، یه 20 تا شما از اینا بگیرید، هر کسی یکی یه نقابی به صورت بزنه وارد مجلس بشه، آیا اون افراد قابل تشخیص هستن نیستن؟ اون چی که قابل تشخیصه فقط نقابه. شما از رای نقاب میفهمید که این آقا یه نفره، این آقا دو نفر. برای که اگر نقاب رو ورداری میگید این برادر شما بوده، شما خیال میکنید فرض کنید که اصلا غریبه است، چون نقاب به طور کلی حقیقت او را مخفی کرده و یک نمود متخالفی از این شخص به شما ارائه داده. حقیقت او مخفی است. تا نقاب رو بر نداشته شما تشخیص نمیدید. تشخیصی که میدید تشخیص با نقاب است. نقاب هم یه پلاستیک، یه مقواز کاغذ دیگه. اینی که الان فرض بکنید که ما از اشیاء خارجی میفهمیم همین یک نقابه. اینو اسمش زید میذاریم، اینو عمر میذاریم، بین زید و بین عمر فرق میذاریم. ولی این که این زید حقیقتش چیست و چه ظهوری است و چه ذاتی دارد و چه خصوصیاتی دارد و چه ربطی دارد و کیفیت ربط او چیست و چگونه الان با این مبدا خودش در ارتباط است و چگونه اون مظهر در این مظهر الان ظهور داره پیدا می کند، هیچ کدام از اینها برای ما روشن نیست و باب معرفت ما نسبت به تمام اینها مسدود است. فقط آنجرا که ملاحظه می کنیم عبارت از یک هیکل خارجی، که این هیکل خارجی گچ نیست، پلاستیک نیست، بلکه یک لحم است و عظم است و بشره است و شعر است و خصوصیات است و خصوصیات حیوانی داره. فقط این مقدار را ما میتوانیم از این درک کنیم. چون متشخص است، پس بین او و بین بقیه متشخصات دیگه و جزئیات دیگه فرق قائل میشیم. اسم اینو میذاریم زید، اسم اینو میذاریم امر، بعد خالد، همینطور بر اساس خصوصیاتی که میبینیم. فردا از خواب بلند شی، این با اون چهرهشو عوض کنه. ما زیدو به این میگیم، عمرو به این. فردا پس این دو نفر هستن با هم تو امین هستن، این هم متو یکیشون حال داره اون یکی نداره. فقط ما از راه خال میفهمیم این زیده، اینم چیه، اینم بد. بلنشم برم تو بیمارستان، او خالو برداره بذاره رو این، این خالو ازش چیه بکنه. ما اون زیدو به کی میگیم؟ به اونی که خال داره. پس ما به خال داریم میگیم زیدو هم، در حالتی که این دوتا حقیقت جدا هستن. اینقدر شناخته ماست، یعنی چشممونو میندازیم بگیم زید، چشممونو میندازیم میگیم هم، هیچی دیگه نمیدونیم، هیچی دیگه سرمون نمیشه. در حالی که دو وجود، دو تشخص، دو ماهیت مختلف، دو آثار و صفات مختلف دارن. بعد از اینکه یه چند روز باش بودیم و خصوصیات، حالا از اسم صداشون هم بعضی مثل همین صداش و صوتشون هم مثل وقتی صوت و اینها بود و خصوصیات، نه این باقی اون فرق میکنه، یک کاراش فرق میکنه. تا احساس کردیم که کاراش بودم فلانی، ببینم این خالت بود تو صورتت بود، یه خنده میکنیم یه خال ما رفت یه جا دیگه، پس یه هفته با ما رو گذاشتی سر کار، یه هفته تو مثلا فرض کن. تازه از راه روش و رفتار میفهمیم نه اشتباه کردیم، این زیده. چرا اینها این مسئله اینطوره؟ به خاطر اینکه میزان معرفت ما فقط محدود میشه به آثار. وقتی آثار جاشون عوض کنن، پس معرفت ما عوض میشه. اون آثاری که اینجاست، اسم بر اساس، تسمیه بر اساس این اثر بود، حالا این اثر رفته روی صورت یکی دیگه، اسم با خودش چیه میبره. خیلی و این کلام خیلی کلام عجیبی است و کلام عجیب و کلام مفید و اخلاقی و سلوکی است که انسان باید چطور متوجه این نکته باشه. و جایی که امثال شیخ و آخون عجزه از معرفت نسبت به اشیا پیدا میکنن و دلیلم دارن، برهانم دارن، ما باید نسبت به نحوه کارمون و عملمون و ارتباطاتمون و اجتماعیاتمون و خصوصیاتمون باید دقت بیشتری بایست خلاص ما برخورد بکنیم. هر چه بیشتر دقت بکنیم، نتیجهش رو بیشتر میگیریم، بهتر میبریم. هزار روایه که اون کلام امیر المؤمنین هم که میفرماید که عقل چی؟ لسان العاقل وراء عقله و عقل الجاهل وراء لسانه. دیوانه اول میگه بعد فکر میکنه درست گفتم یا نه، ولی عاقل اول فکر میکنه بعد حرف به اصطلاح حرفشو میزنه. اینها نسبت به این قضیه است. علی کل حال مطلبی که در اینجا در نهایت مرحوم آخون میفرمایند این است که ایشون میفرمایند که مرحوم شیخ هم همین نظر ما رو داشت، اون تا عبارت ایشون فرمودند اون چرا که ما به اون نس کردیم و در جای جای کتاب نسبت بهش اشاره داشتیم، او این است که حقایق اشیاء در خارجی عبارت است از جنبه ربطی اینها به وجود و جنبه رابطی دارن، و چون خود وجود اون آبی از تعریف است و در حد جنس و فصل می گنجد، پس بنابراین همون طوری که خود وجود بنابه اعتراف مرحوم حاجی و کارکوفی غایت خفایی که در صورت ذهنی نمیاد بلکه مفهومی از اون، مفهومی از هستی در ذهن می آید، همینطور نسبت به وجودات خارجی هم همینطوره. وقتی که ما نگاه به وجودات خارجی می کنیم، یک مفهوم از هستی را در زید و عمرو بکر می فهمیم که اینا هستن. نفر هست دیگه، الان با 70 کیلو نشسته دیگه، باید بلندش میکنیم نمیتونیم بلندش کنیم، سنگینه. دوستا 70 کیلو 80 کیلو کم و زیاده نمیتونیم. ولی اینا هستی رو میفهمیم که این یک هستی در اینجا محقق شده، عدم در اینجا حاکم. غیر از اون هستی یه چیز دیگه میفهمیم و اون هستی به خصوصی است که با هستی دیگری تفاوت داره. اسمونو میذاریم صورت یا اسمونو میذاریم فصل به جنبه نوعیتش، در جنبه جزئیاتش اسم صورت. اون هستی مخصوص میشه صورت. حالا اون صورت چیه نمیدونیم، میدونیم فرق هستا، اما اون فرق از کجا آمده و چه زمینه‌ای داشته و چه ریشه‌ای داشته و چه اثری داشته که این فرق الان به این شکل نمود پیدا کرده، ما اون رو نمیفهمیم. نمیفهمیم که این فرقی که الان بین هر دو هست، بین دو چیز هست، این فرق اثرش از کجاست و به چه نحو. میدانیم به نحو اجمالی فرقی هست، ازا به این میگیم زید، به این میگیم امر. اما این که این فرق از کجا آمده، چرا باعث شده شکلش اینطوره، چرا باعث شده خود حتی شکلشون هم با هم عوض کنن، این هم دیگه باشن، یعنی وردن یه کارخانه بیاد، حالا فرض بکنی که بیاد فرض کنه دو چیز توام رو درست بکنه، این چیزایی که دارن میگن اخیرن، چیزایی دارن درست میشن، شبیه سازی و از این حرفایی که دارن میزنن، بیاد دو تا فرض کنید که بره دو تا گوسفند رو بیان درست بکنن، این هم یعنی این که شما یه عکسی را ازش دو تا فتوکپی گرفتید، چطور این هم دیگه هستن دیگه، یه نقطه فرق نمی کنه دیگه، درست شد. ولی باز وقتی که شما نگاه می کنید ببینید این دو چیزه، نمیگید که یک تکه لحم را به دو قسم تقسیم کردن، میگن دو نفس در اینجا هست. این دو نفسی که شما دارید میگید، اسم اینو میذارید، اسم این بره رو یه چیزی میذارید، اسم این بره رو یه چیز دیگه میذارید و روی هر کدام حساب دارید، این به خاطر چیست؟ چون یه خصوصیتی در این است که وجود این را خاص کرده، یه خصوصیتی هم در اینه که وجود او را خاص کرده، اون خصوصیت ناشناخته است.
این تصاویر
چی رو اینا دیگه بر حسب عرف و دیگه متعارف و این هاست.
این
نه روایت که نمیاد داره ما جنس رو خاص کرده. خود امیر مؤمنش به کسی نمیرسه به نفس. بله، حالا این مسئله اللهم ارنا الاشیاء اشاره به همین مسئله است. حضرت در اینجا میخوان بفرمایند که در عالم علل و اسباب ظاهری ما در بند قیودات هستیم، ما در بند ظواهر هستیم، ما در بند آثار هستیم، ما از اون مؤثر اصلی غافل هستیم و از اون مسبب الاسباب غفلت میکنیم. شفا را در دوا می‌بینیم نه در اون اجازه‌ای که از طرف عالم امر به فعل و به مداوا تعلق گرفته. اگر اجازه بیاد این دوا دوا می‌ده، اگر نیاد هزار تا این دوا هم اثری نداره، چون قضا آید طبیب ابله شود. ما معالجه را در دست طبیب میبینیم و در دست اون چاقو میبینیم و اون قرص میبینیم، در حالتی که تمام اینا ظهورات همون مشیت و اراده حق است. حضرت در اینجا میخواد بفرماید که خدایا علمی به من بده، فهم من رو باز کن، به نحو این که من از این جزئیات حرکت کنم، صعود کنم به کلیات برسم. کلیت عبارت است از مقام اراده و مشیت تو و اینکه مسبب الاسباب تویی و بدون اون اجازه و تنفیذ هزارها از این سبب به اندازه بال پشه‌ای هم نمیتوانند کار انجام بدن. این معنا را در من به وجود بیاد. حقیقت رابطی اشیاء را به من ارائه بده. ارین الاشیاء کماهی، یعنی به من نشون بده چگونه این اشیاء در مقام ربطی هیچ گونه استقلال ندارند، و بلکه همه اینها سراب بقیعت یحسب و زمان و ماعا جنبه ربطی و جنبه تعلقی دارند. حقیقت و شیء را، لذا اگر شما به شیء نگاه کنید به عنوان انه و آلتون، این خوبه، هیچ اشکال نداره. همین که به عنوان انه و آلتون و وسیلتون و واسطتون بخواید به اون نگاه بکنید، این در واقع همان وجود بسیط را در عالم خارج محقق کردید و این اشکال نداره. همان وجود وسیط و وجود به صرافه که حقیقت کل الاشیاء است، حقیقت الاشیاء همون وجود در عالم خارج مقید میشه. چه اشکال داره؟ واقعیت هم همین، هیچ گونه خرافه نیست و هیچ گونه پندار نیست. بلکه یه وقتی نه نظرت روی دست اینه، داری نگاه میکنی، هی حواس جمعه که این دست داری چیکار میکنی، اینجا داری اشتباه میکنی، یا آی دکتر این قرص رو بده دیگه، این قرص رو داره میده، میگه آقای صلاح این اعتماد تو، فکر تو بردی روی اون قرص، روی اون آمپال، روی اون دست و روی اون کاری که الان داره با این انجام میده، به به ببین چه قشنگ داره این چاقو رو داره دور این جراحت داره میگردونه، به به دیگه کارش تمومه، به تلق دیدن کارش تمومه، میزنه تو سرش، هی داد زدم فلان رگ و قطع کرده، میزنه تو سرش، هی داد زدم فلان. چرا؟ چون فکر آمده بوده روی اون اثر و از مؤثر در این حالت غفلت کردی و اشتباه پنداشتی، این غلطه. اللهم ارنا الاشیاء کماهی، این نمیخواد تأثیر را از جزئیات بردارد و بگوید اینها همه عدم هستند، شیئی که در خارج محقق میشه موجود، و بلکه میخواهد اون جنبه ظهور را حفظ کنه و اون مظهریت را نگه دارد و استقلال را فقط بردارد. شما استقلال را برداشتید همه چی درست میشه، آمدید استقلال دادید همه چی خراب میکنه. بله دیگه،
حقیقت و اشیاء همون که به صورته هست نه به مدتش، این صورت همین در وقت هست افراد میشه دیگه، این انواع میشه، ماهیت مختلف میشه دیگه.
به دو جور ما تعبیر میاریم، البته اگر به شکل کلی بخواد تعبیر آورده میشه به اون شکل کلی خودش، همون جنبه فصلی داره که حقیقت شیء به صورت لا به مدته، و اون چی که محقق شیء هست، محقق جنس هست، محقق نوع و مقدم جنسه و باعث تحقق ماهیات مختلف در خارج میشه، اون عبارت هست از همون فصلیت. این در مقام کلیت که بخوایم در تحت قضیه طبیعی در بیاریم. اما اگر نظر میکنیم به خود جزئی بودن و تشخص خارجی، این تعابیر مختلفی میشه. یه تعبیرش عبارت است از صورت، یه تعبیرش عبارت است از وجود متعین، یه تعبیرش همین تعبیری است که فلاسفه میگن که الوجود و ما لا تشخص لم یوجد. این تشخص عبارت است از همین صورت نوعیه، یعنی نفس در بیان در لسان عرفا از او تعبیر به ظهور اصطلاح میشه. ظهور یعنی عباره بر این، ظهور واقعا بهترین تعبیری است که میشه و رساترین تعبیری است که از تنزل بسیط الحقیقه میشه در اینجا آورد، چون خود وجود لا کیفون ولا لونون ولا جنسون ولا فصلون ولا ماهیتون، خودش هیچ گونه صورت ندارد و شکل ندارد و هر چیزی که در تحت این قیودات قرار بگیرد از ذات خود اون وجود خارج است. شما اگر بخواید یک وجود را تصور بکنید در عین اینکه ما به قائل به وجود کیف هستیم و کم هستیم، در عین اینکه میبینید این سیاهی با این سفیدی دو تاست و فرق میکنند و نمیدونید نمیتوانید بین اینها قائل به اتحاد بشید، در عین حال یک حکم وحدت را بر دو امر متضاد و مختلف بار میکنید که هم این و هم اون هر دو به یک سان و به یک میزان از این حکم واحد بهره دارد. اون حکم واحد عبارت است از چیز؟ اگر قرار باشه مسئله خود لونیت باشه، خب خود لونیت با این تفاوت میکنید، الان این سیاه اون سفیده، در عین اینکه اختلاف بین این دو را در مقابل هم می‌بینید، ولی در عین حال حکم به وحدت و یک چیز مشترک بین هر دو می‌کنید به نحو یکسان، به طوری که هم این و هم او به اندازه سر سوزنی اختلافی بین اینها از نظر سهمیه و نصیب نیست. اون عبارت است از وجود، یعنی در وجود هر دوی اینها به یک میزان سهمیه دارند، هر دوی اینها هستند و این هستی در اینجا به این صورت و در اینجا به این صورت ظاهر شده. همین مطلب را که در مورد کیف هست نسبت به کم هم مقایسه کنید، میبینید بین کم و بین کیف اصلا اختلاف ماهولی است، اصلا دو مقوله جدا هستن، مقولات رو هم جمع نمیشن. مقوله کیف یک تعریف خاصی دارد، مقوله کم تعریف خاص خودش را دارد، ولی باز نسبت به اون حسه میبینید هیچ فرقی بین این دو نیست. نه مقوله رو کنار میذارید یا فرض کنید مقولات بیشتر رو، میرید سراغ جوهر، میبینید جوهر با اینها هر دو به یک میزان از اون مقوله دارند، از اون مسئله. اون عبارت است از همون وجود که اون وجود این یک حقیقت ساری و جاری و شامل در همه جزئیات خارجی است. اون حقیقت وجود اگر بخواد به همون بساطت و به همون صرافتش باشه که قابل تمایز نیست. پس چه قابل تمایز می شود؟ وقتی که اون حقیقت وجود یک محدودیتی و قیدی، چه قید عرضی در مقولات، چه قید جوهری در جواهر، قید مادی در عالم ماده، قید مجرد و مثال در عالم قید ماده، قید ابداعی یا غیر ابداعی، مراتب مختلف تشکیک در وجود، تمام اینها یه قیدی که بهش خورد، اون وقت بین او و بین بقیه میشه فرق. اون قید اسمش صورته. درست شد؟ پس این که حقیقت شیء به صورته، معناش همون قیدیست که صورت اون وجود را قابل لمس می کند، قابل بصر می کند، قابل ذوق می کند و قابل درک می کند. بله؟ حق چون حقیقت با تحقق یکی تفاوت نداره. بله؟ و چون حق یحب و حقن، یعنی اونیست که ثبت هست، اون چه که ثابت هست یعنی تحقق دارد، چرا دروغ تحقق ندارد و حق نیست و باطل است؟ چون ثابت نیست. پس هر چیزی که ثابت است اون تحقق داره. و یه بحث خیلی چیزی که امروزی ها اتفاقا خیلی نسبت بهش، حالا در بحث اعتباریات انشاءالله میاد، که بعضی اصلا اعتباریات رو دروغ پنداشتن، اشکالشون از همین جاست. گفتن اصلا اعتباریات دروغه و به مرحوم علامه ایراد وارد کردن که ایشون در بحث اعتباریات که قائل به منشأ هست این اشتباه رو اصلا اعتبار کرد، که اعتباریات ثبوتش نفس خود اعتباره، چون ظرف تحقق اعتبار یک ظرف، ظرف تحقق این در خارجه. اینا چون دیدن اعتباریات در خارج تحقق نداره پس گفتن کاذب، در حالی که ظرف تحقق ذهنه. آمدن بند خدا رو ایراد وارد کردن. درست شد؟ پس بنابراین حقیقت و شبیر صورت عبارت از همون قیدی که این وجود بسیط رو برمیداره بهش اختلاف، اختلاف بهش میگه همین. اما این چه نحوه اختلاف رو ما نمیدونیم، مگر اینکه اشراف پیدا کنیم. حالا انشاءالله در بحث فردا چیز که چه اشراف حضوری بشه نحوه میشه.